الصلاه والسلام على جميع انبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين ابي القاسم محمد. وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. پیوند روحانیت و روستا و روستایی پیوند خیلی ریشه داریه. همه ما طلبه ها، یعنی تقریبا همه، ممکنه استثناهایی باشه، اکثریت قاطع ما طلبه ها حداقل چند سال از عمرمون رو اینطور گذروندیم که در ایام محرم و صفر، ماه رمضان، به روستا بریم، با روستایی و زندگی روستایی و مشقت روستایی و صفای روستایی و مسائل مختلف روستا از نزدیک در همون دوره نوجوانی آشنا هستیم. حالا از این بگذاریم که بسیاری از طلاب ما اصلا روستا زادن و روستایی زادن، فرزند روستا و روستایی هستن. اکثریت طلاب حوزه خم بچه دهاتی ها هستن و به این بچه دهاتی بودنشون هم افتخار میکنن. اونهایی هم که بچه شهر باشن معمولا مکرر برای ارشاد و وعظ هدایت مردم و جذب مردم به اسلام عزیز، اینها به روستاها رفتند. یادم میاد که غیر از اینکه بالا خود من مکرر به روستاها میرفتم و رفته بودم، در سال 1326، یعنی 33 سال قبل، اواخر بهار بود، اوائل تابستون، ماه رمضان هم اون سال تو تابستون بود، با عده‌ای از فضلای برجسته حوزه از جمله آیت الله منتظری، شهید اسلام مرحوم آیت الله مطهری و عده‌ای از دوستان، بنا گذاشتیم اون ماه رمضان رو همگیمون بریم به اون روستاهایی که معمولا طلاب نمیرن، اونهایی که خیلی دور افتاده است، و یه خرجی هم برای خودمون برداریم، برای اینکه تو اون روستاها غالبا مردم فقیرن و چه بسا یه مهمون هم براشون تحمیل باشه. خرجی یه ما اونم برداریم. قرار شد نفر 100 تومن به عنوان خرج یک ماه و کرایه رفت اومد با خودمون برداریم. اکثر این ادم اون سبتوان رو نداشتن و مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدن، از این محل وجوها سکولای حوزه این نفر سبتوان رو در اختیار این ادبه گذاشت. حدود 18 نفر بود مجموع دوستان ما، اگر حافظه من اشتباه نکنه حدود 18، بین 18 و 20 نفر، ولی ظاهرن 18 نفر. ما وقتی برگشتیم اول پاییز که دوباره آمدیم قم، دوره هم نشستیم و گزارش این سفرها رو به جلسه دادیم و جمع‌بندی کردیم و گفتیم خب حالا باید ما چه کار بکنیم که اگه این برنامه خوبیه ادامه داشته باشه. این عشق و علاقه و محبتی هم که در دل مردم ما هست ریشه‌های طولانیه. این آمریکا و شوروی و انگلستان و اسرائیل و ایادی، اینها ول معطلن. مردم ما تا وقتی که اسلام را به عنوان محور انقلاب و حرکت خودش داره، اینا نمیتونن اون رو از راه به سوی بیراهه بکشانن. توصیه هم که امروز در خدمت شما مردم عزیز و پر مهر آب باریک دارم همینه. میان به شما میگن که این انقلاب قرار بود انقلاب باشه برای مستضعفان، هنوز زمین دست زمینداراست، هنوز باغ چنین است، هنوز کارخونه چنان است، هنوز بازاریا به مردم اجحاف میکنن. امروز میخوام در جمع شما مردم زحمت کش آب باریک که یا روستایی هستید و کشاورز، یا کارگرید، یا پاسدار انقلاب هستید و به هر حال از زحمت کشان این جامعه هستید مثل روستاهای دیگه، یک مطلبی رو رک و پوسکنده و خودمونی بیان کنم و به یادگار برامون بمانه و زمینه راه آینده باشه انشاءالله. و اون اینه، ما در اجرای همه برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی که به وضع گذشته و وضع موجود جامعه ما از نظر روابط اقتصادی پایان بدهد کمترین تردیدی نداشته ایم و نداریم و نخواهیم داشت. ما به یاری خدا زمینه استثمار شدن و استثمار کردن، زمینه بهره کشی ها را از مجرای روابط ظالم اقتصادی از بین خواهیم برد. اما مسئله اینجاست، این کار را سه جور میشه انجام داد. من این سه جور رو براتون بیان میکنم، و وقت شما بگید که انتخابتون کدوم. یک، از راه برنامه های شعارگونه فوری و چسبون که طبق تجربه طولانی 60 سال اخیر در جریان عمل به زودی دچار شکست قهری خواهد شد. یه برنامه هایی هست که این برنامه ها وقتی اجرا میشه زود مردم مستضعف رو خوشحال میکنه، اما طبق تجربه اقتصادی دنیا این برنامه ها اول خوبی داره، آخر بد و شکست آمیزی. این برنامه ها خاصیتش اینه که امروز توده محروم و مستضعف جامعه ما را نسبت به انقلاب علاقه‌مندتر و خوشبین‌تر می‌کنه. این خاصیت رو داره. ولی آیا صحیح است ما بگیم مردم رو با این برنامه‌ها گول بزنن؟ اون وقت 3 سال دیگه 4 سال دیگه طبق تجربه دنیا شکست بخوره و همین مردم مستضعف زیر دنده های بران و پولادین شکست های اقتصادی له و لورد بشن؟ این کار خوبیه؟ این یک راه. راه دوم، برنامه های اصلاحات اقتصادی بدون رعایت ویژگی ها و خصوصیات اقتصاد اسلامی و بیشتر با تأثرپذیری از افکار التقاطی، یعنی افکاری که یه خورده از اسلام یه خورده از سوسیالیسم، یا یه خورده از اسلامه، یه خورده از کاپیتالیست، یه خورده از اسلامه، یه خورده از مرام اشتراکی، یا یه خورده از اسلامه، یه خورده از مرام سرمایه داری. این برنامه ها اما از این که موفقیت آمیز باشه یا نباشه، این توش هست که ارتباط امت ما را با اسلام روز به روز ضعیف خواهد کرد. ممکن است از نظر بعد اقتصادی احیانا موفقیت هایی هم داشته باشد، اما این موفقیت همراه است با تضعیف مبانی اسلامی در جامعه ما. اینم نوع دوم. نوع سوم برنامه هایی است که صرفاً اسلامی است و توش معیارهای خاص و ویژگی های اقتصاد اسلامی رعایت شده، ولی از مسیر مشخص اسلام سرانجام به عمر استضعاف و استثمار پایان میده و اون جنبه های مثبت و جالب اقتصاد اسلامی را هم تأمین میکنه و حفظ میکنه. اینم نوع سوم. شما مردمی که اکثریت قاطعتون در شرایط بسیار محدود اقتصادی و در تعیناهای اقتصادی زندگی میکنید، در روستا هستید یا اگرم بیرون روستا هستید، سطح درآمدتون، وضع زندگیتون چیزی در حد روستا، شما باید خبر داشته باشید از این سه نوع برنامه و یه بار بیاد انتخاب کنید. برای این که الان ما دوچار این وقت هستیم که از هر گوشهی یه دهی یک شعاری میدن به امید اینکه شما مردم رو دنبال خودشون بکشونن و بگوین که بله آی مردم به سطوح آمده از استثمار و ظلم اقتصادی، بیایید دنبال ما. و بزرگترین خطر اینه که شما مردم تجزیه بشید، چهار تا برن دنبال این، چهار تا برن دنبال اون، چهار تا برن دنبال اون، تجزیه بشید. این نیروی منسجم یک پارچه ما تیکه تیکه بشه و طعمه آمریکا و شبه آمریکا بشید. این خطر بزرگه. باید شما مردم روشن و پوست‌کنده مسائل رو بدونید. وظیفه همه برادران ما هم هست که بیان با شما صاف و باز و پوست‌کنده و خودمونی مسائل رو مطرح کنن و شما هم انتخاب کنید، یکی از اینا رو انتخاب کنید. حالا من این رو به شما میگم به عنوان یک کسی که از اقتصاد یک چیزی سرش میشه، از اسلام هم یک چیزی سرش میشه، از این انقلاب هم یک چیزی سرش میشه. من به عنوان یه برادر شما بهتون میگم این سه جور برنامه سر راهه. من این برنامه ها را یکی یکی دوباره اسم میبرم، هر کدام مطابق ایمان درونیتون بود اون وقت با الله اکبر بهش رأی بدید، هر کدام مطابق ایمان درونیتون نبود چی میگید؟ و ممکنه میشه الله اکبر بهش بگید اونجور میخواد جواب بدید؟ من حالا میخوام اون یکی رو صاف و ساده یه نه خودمونی بگید. هر کدوم دیدید مطابق ایمانتون نیست یک نه میگید، اونه که مطابق ایمانتون بود به جای آری الله اکبر بگید. بهتر این. خیلی خوب. یک، راه اول که اصلا راه هم نیست ولی حالا به عنوان راه بهش پیشنهاد میکنم، پیشنهادها و برنامه های اصلاح
اقتصادی زرق و برق دار یه شبه و یه ماهه و یک سال نما، اما بعد از 3-4 سال به احتمال 80-90% همراه با شکست اقتصادی. این یک راه. نظر شما در این راه درباره این راه چیه؟
یک.
دو، برنامه های اقتصادی به اصطلاح در جهت حمایت مستضعفان، اما بر اساس زیر بناهای فکری بیگانه از اسلام یا بر اساس زیر بناهای فکری که یه ذره از اسلام داره یه مقدارم از غیر اسلام، نظرتون درباره این برنامه چیه؟
این هم روشن.
سوم، برنامه های اقتصادی که قاطعانه عرض می کنم در جهت نفی استثمار خواهد بود با رعایت معیارهای ارزنده اسلام، هرچند برای ما زمان بیشتر و تحمل سختی‌های میون راه را به همراه داشته باشد. نظرتون چیه؟
حالا یک چهارم هم زایی.
این چهارم علت این که زاییده شد این بود که وقتی وضع شما روشن شد حالا صحبت چهارمی جا داره. چهارم، برنامه های اقتصادی که واقعاً می تواند برای شما مردم محروم در طی 1-2 سال شرایط رفاهی بهتری را به وجود آورد، اما علی تحقیق در خط تقویت استثمار اقتصادی و با احتمال نزدیک به 90% در خط وابستگی های اقتصادی آینده، ولو امروز پیشنهاد دهندگانش بگویند ما وابستگی اقتصادی را نفی می‌کنیم. اینم یه جور برنامه است. این برنامه خاصیتش اینه یه چیزی مثل اقتصاد زمان شاه را که توش یه مقدار پیشرفتایی که به چشم می‌خورد وجود داره با یه لباس تازه‌ای و شکل و شمایل تازه‌ای مطرح میکنه و عرضه میکنه، اما پشت این در باغ سبز اینایی که بهتون میگم وجود خواهد داشت. یک، محکم کردن پایه های استثمار اقتصادی قطعا. دو، با احتمال تقریبا 90% راه باز کردن برای وابستگی های اقتصادی به بیگانگان. اما این اول کار قاقالیلی های خوشمزهی براتون میاره. نظرتون درباره این برنامه چیه؟ خب حالا یک مطلب جدید. میدونید که ما با شما مردم در طول این سالا همین جوری حرف زدیم، یعنی اومدیم اون روزا بلنگو هم نبود رو همین منبرای چوبی میشستیم توی این مسجد ها بی بلنگو هم صدامون میرسید، اون موضا جوانتر هم بودین صدامون رساتر بود. ما با همین عادت که با شما مردم داشتیم میشستیم و با زبونی خودمونی حرفامون رو میزدیم، راحت شما آرمان ها برنامه ها و خطوط ما را میفهمیدید، ما هم زمینه ها و آرمان های شما را میفهمیدیم و روی این نقشه جنگ با ابرقدرت ها را طرح میکردیم. این شیوه ما بود. اخیراً دیدم به این که بعضی ها که از این الله اکبرای جدید که خود مخالف خط اونا هست ناراحت شدند، شروع کردن اعتبار الله اکبرهای شما را متزلزل کردن که آقا این مردم هر کس هر حرفی بزنه میگن الله اکبر. من دلم میخواد شما این نوار این جلسه را اگر ضبط شده ببرید اینا گوش بدن که ببینن در روستای آباریک در ورامی این برادرها و خواهرای روستای ما اینا جمع شدن یه مسئله اقتصادی رو براشون باز و روشن مطرح کرده ایم. همچین هم نیست که به هر حرفی الله اکبر بگن، قشنگ و خوب بلدن کجا نبگن و کجا آری بگن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خیر اکبر. من میخوام به اینا بگم که آیون اگر شما این مردم رو خوب نمیشناسید، ما به برکت معاشرت‌های طولانی 30 و چند ساله اینا رو میشناسیم. ما از اون وقتی بچه طلبه بوده ایم، حالا یه طلبه هستیم. اون وقتا فقط بچه طلبه بودیم، حالا خود طلبه بزرگسالتر شدیم. ما از اون وقت که بچه طلبه بوده ایم توی این مردم بزرگ شدیم. ما به شما میگوییم ملت قهرمان ما از شهری و روستایی، از کارگر و کشاورز و پیشه‌ور، از فرهنگی و کارمند و دانش آموز و دانشجو، از زن و مرد، اینها رشد پیدا کردن. شوخی نداره، 18 سال مبارزه پیگیر تو مسجد ملت رو رشد داده. شماها اگر هنوز به رشد این ملت آگاه نشده اید، اونها که با این ملت خو دارند و زندگی کردند رشد این ملت را می شناسند و می یابند. الله اکبرهای ملت قهرمان ما به صورت معمول و در شرایط عمومی همواره معنیدار است و از روی انتخاب آگاهانه بر پایه ایمان عمیق اونها به اسلام، این پیام ماست به اونها. اگر تصادفاً تو 100 بار یه بار مردم حواسشون جمع نبود و جذب یک گوینده شده بودن و یه مطلب بیراهی رو او گفت و اونا یه الله اکبر گفتن، یا 2 نفر یه الله اکبر گفتن بقیه حواسشون نبود با اونا همسا شدن، این 100 تا 1 هزار تا یکیه و هیچ وقت نمیان ملت ما و وجدان بیدار ملت را با این رویدادهای استثنائی هر 100 تا 1 هزار تا یکی ارزیابی کنند و براش جهت معین کنند. من بعد از این جریان که دیدم در یک روزنامه گفتن نوشت شده و دیروزم آوردن خوندم، یه 2-3 بارم جلوتر از زبان این اون شنیده بودم، این دومین باره که در منطقه های مخصوصا منطقه هایی که توش روستایی هست در جلسات به همین اندازه و جلسات 10 برابر این آزمایش کردم و این آزمایش رو همچنون ادامه میدم تا کسانی که فکر میکنن ملت ما هم تو علکی الله اکبر میگه بدونن خداشون علکی هن. ملت ما علکی الله اکبر نمیگوید. حالا که شما مردم عزیز آب باریک آگاهانه انتخاب کردید خط اقتصادی را، به شما عرض می کنم ما با تمام وجودمان در راه تنظیم برنامه های اقتصادی بر اساس اسلام، اما ریشه‌کن کننده استثمار و استضعاف و تبعیض، شب و روز هممون تلاش خواهیم کرد و در این تلاش امیدمون به خداست و حمایت را فقط در همین شما مردم استثمار شده مستضعف می جوییم و با امید به پیروزی نهاییمون هم اطمینان داریم. من امیدوارم که این انتخاب شما انتخاب همگانی ملت عزیز ایران و محرومان و مستضعفان و کارگران و کشاورزان عزیز و پیشه‌وران جز و کارکنان محروم دولت که بسیاریشون دوست دارند در یک نظام حق و عدل به مردم خدمت کنند، به شرط اینکه این کله گنده هایی که هنوز بهشون این ور اون ور موندن انشاءالله ریشه‌کن بشن. امیدوارم که این انتخاب در میان همه این قشرها همگیر بشه، خصوصا معلمین عزیزمون در مدارس هوشیارانه و آگاهانه فکر کنن، برادرها و خواهرایی که دارن در مدارس نسل نوی ما را تربیت میکنن و میسازن، اونا هم آگاهانه فکر کنن، انتخاب کنن تا ما یک پارچه و یک صدا با دلی قرص‌تر این راه ناهموار و دشوار رو دنبال بکنیم و به یاری خداوند در فاصله زمانی کوتاه‌تر مسائل اقتصادی پیچیده جامعه کنونی خودمون را به بهترین وجه حل کنیم ان شاء الله. خوب این عرایض من قول داده بودم که امروز اینجا من گفتن، اون برادر ما از جواد آباد آمد گفت من آمدم از تو پرسیدم اونجا میایی، گفتی قرار هست من ورامین و آب باریک بیام، هر وقت آمدم جواد آباد هم میام، حالا میخوام به قولم وفا کنم، بنابراین از شما اجازه میگیرم با تشکر از مهر و محبت و پذیرایی گرم همتون از شما خداحافظی کنم، برم به جواد آباد که به وعده خودم وفا کرده باشم. یکی از خصوصیات اخلاق اسلامی که المؤمن اذا وعده وفا و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، اینا همش تأکید به این است که انسان باید به وعدش عمل بکنه. با اینکه من امروز که آمدم یادم نبود چنین وعده ای دادم، اینجا که آمدم به هم یادآوری کردم، خداوند اونها رو خیرتون بده و الا من فردا شرمنده می شدم. خدا یار و نگهدار همتون باد.